أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين محمد وآل محمد. خب بحث در موارد سجده سهو بود، موجبات سجده سهو یا سجود سهو. مسئله اول، یجب سجود السهو لامور. الاول الکلام سهوًا، گاهی تعبیر میکنن به کلام بیجا. البته بعدن خواهد اومد در توضیحات که این کلام غیر از ذکر و غیر از قرآنه. وقتی کسی مثلا بلند میشه اشتباهاً سوره حمد رو میخونه، باید بشینه تشهد بخونه، بلند میشه حمد میخونه یا تسبیحات اربعه میگه، اون جزء عرضم به حضورتون که کلام بی جا نیست، اون جزء زیاده و نقیصه هست اونجوریه. اما این کلام بی جا که حالا خود جناب سیدم میفرمان غیر از قرآن و ذکر و این هاست، روز گفتیم شهرت وجوبش شهرت عظیمه داره، البته مخالف هم داره، صدوقین در مسئله مخالفن، یعنی قائل به وجوب نیستن، قائل به استحبابن که حالا دلیلهاشون هم خواهد آمد. دیروز دو تا صحیحه رو بیان کردیم، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج باب چهار خلل که سوال میکنه از حضرت صادق ان الرجل يتكلم ناسيا في الصلاه، تو نماز تا نمازو بستن خودش هم نمازو بسته، یو در میاد میگه اقیم و صفوفتو. حضرت فرمودن یتم صلاته ثم یسجد سجدتین، دو تا سجده سهو بجو. روایت دیگر صحیحه ابن ابی یعفور باب 11 خلل حدیث 2، باز از امام صادق در جایی که شک میکنه در 2 و 4، حضرت میفرمان که نماز احتیاط بخونه و بعدم میفرمان و ان تکلم فلیسجد سجدته سهو، اگه تکلمم کرده سجده سهو به جا بیاره. حالا یا بین بعد از نمازش، قبل از احتیاط، نماز احتیاط، یا تو نماز احتیاط تکلم کرده سجده سهو به جا بیاره. خب این دوتا صحیحه بود. یک روایت دیگر هم هست که یه مقدار اون دوتا صحیحه بحثی نداره، غیر از این که بعدن میگیم که بعضی ها برش معارض کردن، دوتا معارض داره که اونها باید ببینیم که با این چجوری جمع میشه. اما این موثقه عمار، روایت سوم موثقه عمار باب 32 خلل حدیث 2، عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی الساباتی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن السهو و ما یجب فیه و ما یجب فیه سجدت السهو، سوال کردم از سهو و اون چه که سجده سهو باعثش میشه و اینها. یه سوال اول داره که محل بحث ما نیست، اما زید حدیث اینه ان الرجل اذا اراد ان یقعد فقام، باید نشست، باید نشست تشهد بخون بلند شد. یا بل ثم ذکر من قبل ان یقدم شیئا، بعد یادش اومد بدون اینکه قبل از اینکه چیزی مقدم بیندازد، مثلا چیزی بخونه و اینها، او یحدث شیئا، این قرار بود بشینه بلند شده و یادش اومد که باید بشینه. فقال لیس علیه سجدتا سجدت السهو، این سجده سهو برش واجب می، چون اصل سوال اول حدیث از سجده سهوه. حالا میگه که یه همچین آدمی که قرار بود بشینه یهو بلند شد، هیچی هم نخون، هیچ حرفی هم نزد، از ذات فرمودن سجده سهو برش واجب نیست حتی یتکلم بشه. خب اینم حتی یتکلم رو داره، مفهومش اینه که اگه تکلم کرد باید سجده سهو به جا بیاره. خب خب این حدیث عمار، موثقه عمار، که عمار ابن موسی الساباتی از اصحاب امام صادق، یعنی از امام صادق روایت داره، میگن سنی مذهب بوده، بعدن کراماتی رو از امام صادق دیده شیعه شده و از اصحاب امام صادق، از امام صادق روایت داره و بعد از امام صادق فرزند امام صادق عبدالله ابن عبدالله افتح، عبدالله افتح به امامت او معتقد شد که فتحی ها هستن، یعنی منکره امامت امام موسی بن جعفر. همچنان که واقفی ها فتحی ها به امام صادق، یعنی توقف، یعنی تو ائمه 12 امام ما، اینا امام صادق بعد عبدالله افتح اینجا منحرف شد، واقفی ها توقف کردن به موسی بن جعفر، گفتن موسی بن جعفر آخرین امام بودند و ایشون امام خاتمند و اینها. خب این فتحی شد. حالا در این که آیا تا آخر عمر این عمار موسی الساباتی موند به فتحیت یا نه، اون بحثه. بعضی گفتن که چون از امام کاظم علیه السلام هم روایت داره ولی روایتش کمه، ظاهرا نمونده بر اون مذهب فتحیتش، ولی مذهبش را مخفی میکرده به خاطر شرایط خاص و اینها. علی ای حال، در این که مذهبش یه مقطعی بعد از امام صادق فتحی شده و فاسد شده بحثی نیست، اما در وثاقتش هم بحثی نیست، یعنی ثقه. و عرضم به حضورتون که حتی تعبیر کردن وثاقت او اجماعیه. نجاشی شیخ طوسی او رو توصیف کردن و فساد مذهبش را مانع از وثاقتش نمیدونن. یکی از شاگردانش مصدق ابن صدقه است که این روایت هم و خیلی از روایات را مصدق ابن صدقه از عمار ابن موسی الساباتی نقل میکنه. او هم عرضم به حضورتون که فتحی مذهبه، ولی عرضم به حضورتون که ثقه است. جناب کشی در رجال کشی فرموده فتحیون در باره مصدق ابن صدقه، و من اجلت العلماء والفقهاء العدول، از اجله علماء و فقها است. بنابراین این روایت رو تعبیر به موثقه کردن، موثقه است به خاطر فساد مذهب. اگه مذهبشون امامی بود میشد چی؟ صحیحه. اما ثقاً فاسد المذهب میشه موثق. حالا بحثش میاد. اینجا این روایت به خلاف اون دوتا روایتی که توش بحثی نیست، اون دوتا روایت این بود که و ان تکلم فلیس شد، اون تکلم بود. در این روایت هم مرحوم حکیم هم دیگران از نظر دلالتش بر این که برای کلام و تکلم سجده سهو واجب باشه مناقشه کردن. مناقشه شون هم اینه که این آدم، گفتن این شخص وقتی که باید میشسته بلند شده، سوال اینه که به صرف همین بلند شدن سجده سهو لازمه؟ حضرت میفرمان نه، حتی یتکلم به شیء. این یتکلم به شیء منظور اینه که ذکر تسبیحات اربعه رو تو رکعت سوم یا حمد و سوره را مثلا در رکعت دوم تو رکعت دوم باید از رکعت اول، بله؟ حالا بگی رکعت، بله، حالا ذکر مثلا یا قرائت، بله، تو رکعت سوم، یا حالا شاید مثلا بگیم این بعد از یه سجده انجام داده و یادش رفته سجده دوم بلند شده که کرده رکعت دوم باید بخونه، اما یه سجده انجام نداده ایستاده و بعد یادش اومده که حالا باید بره سجدهش انجام. گفتن این یتکلم به شیئن منظور ذکر اون حالت قیامه، حالا یا تسبیحات یا حمده، و اون اگه باشه خود شما میگید کلام غیر از ذکر و قرآن ایناست و این میره میفته
توی سجده سهو برای کل نقیصتن و زیادتن، این جزء اون میشه، مال کلام بیجا از مبنی به اصطلاح دلیل برای کلام، کلام بیجا نمیشه. کلام بیجا کلام عادیه، نه اینکه شما بلند شدی حالا تسبیحات رو بگی، اینا بهش کلام نمیگن. برای همین حضرت فرمودن حتی یتکلم بشه بفهم. بله خب حالا اون بحثش میاد، اون که اینجا که حالا حضرت فرمودن نداره، حالا اشکال که نداره، نه خودش این میشه معارض. این حالا شما بگین این مثلا معارض با اون ادلهیه که میگه اگه قیام کردی سجده سهو داره، اونش را فعلا کاری نداریم، اون حالا بیا باید بیاد که صرف قیام، اما فعلا اینه که این تکلم رو داره، این تکلم برای کلام عادیه مثل اون که گفته عقیم و صفوفکم یا حرف زده، یا این کلام کلامیه که بیجا شما قرائت خوندی، اضافه خوندی، اینجاش اینجا نبوده، یا مثل این که بعدا میام سلام بیجا. این مناقشه رو کردن، مرحوم حکیم هم این مناقشه رو دارن، این شبه رو دارن که عرضم به حضورتون احتمال داره که این یتکلم به شیئن من القریب، ببینید تعبیر مرحوم حکیم اینه که من القریب ان یکون المراد، ان یکون المراد، مراد از این حتی یتکلم به شیئن حتی یسبح او یقرأ، یه چیزی خونده باشه، تسبیحاتی قرائتی کرده باشه، وقت این میشه جزء موارد سجده سهو برای زیاده و نقیصه، کاری به این کلام عادی ندارد. این اشکال رو مرحوم حکیم دیگران دارن، اما در تنقیح آقای خویی اصرار دارن که جواب بدن، و جوابشون هم اینه که معهود نیست به قرائت قرآن یا تسبیحات بگن یتکلم بشه. در ما هیچ روایتی نداریم که از قرائت قرآن یا از تسبیحات یا ذکر قرآن بگن تکلم بشه. اونجا میگن حتی مثلا یسبح، تعبیر عین تسبیح بگه، تسبیحات رو بگه یا ذکر بگه یا قرائت بگه، این معهود نیست. این یک تکلم به شیئن ارزم به حضورتون که نه، ببین این ممکنه، این ممکنه که ممکنه این باشه، یه احتمالم این هست که مثل همون صورتی که شخص داره نماز رو میخونه و درش ارزم به حضورتون که توی اون روایت صحیحه ابن ابی یعفور که نماز احتیاطون، حضرت فرمودن دیگه سجده سهو نداره مگر اینکه تکلم کرده باشه. حالا اینجا میگن این که بلند شد، آخه اتفاق هم میفته، یه تا بلند شد یه اشتباه کردم، یه کلمه حرف میزنه، یه مثلا اشتباه کردم، بعد میشینه، اینا ممکنه این باشه. شما ظهور یعنی قطعی نمیتونید بگین که
الان
خب اونا ببینید حالا این بیان آیتون قابل توجهه که ایشون میگن معهود نیست که بگن یتکلم بشه، این معهود اینه که بگن حتی یسبح حتی یقرأ. خب حالا اگر این شبهه رو کردیم مشکل نداره، ما دو تا روایت صحیحه برای کلام داشتیم، این موثقم اگر بود کسی است، حالا حداقل معید نبود هم مثل مرحوم حکیم اینا طوره، ما دلیلمون دو تا دلیل رو داریم، اینم باشه خوب، نباشم یا معید یا اصلا هم نباشه مشکلی نداره، در این مسئله دو تا دلیل صحیحه براش وجود داره. بعضی دیگه از علما مثل صاحب جواهر که جواهر ملاحظه کنید تو سجده سهو، مثل خود مرحوم حکیم به یه روایتی تمسک کردن، روایت سعید اعرج باب سه خلل حدیث 16. در باب سه خلل حدیث 16 این روایت است که سعید اعرج، روایت هم صحیح السند جناب شیخ طوسی و مرحوم کلینی از احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری که امامی ثقه جلیل القدر این هاست،
از علی ابن نعمان که او هم امامی و ثقه و جلیل القدره، از سعید اعرج که سعید اعرج هم امامی و ثقه است، روایت صحیح السند. هم مرحوم کلینی هم جناب شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کردند که یقول صلی، بل حضرت صادق فرمودند صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم سلم فی رکعتین، نماز چهار رکعتی بود، تو رکعت دوم پیغمبر سلام دادند. فسأله من خلفه، کسایی که پشت سر بودن سوال کردن، یه نفر سوال کرد یا رسول الله احدث فی الصلاه شیئون، اتفاق افتاد، وحی نازل شد، مسئله پیش اومد. فقال و ما ذلك، یعنی چی؟ پیغمبر گفتن چطور؟ قال انما صلیت رکعتین، شما دو رکعت خوندید. بعد پیغمبر از زلیدین که بهش شمالین هم پیغمبر لقبش دادن، گفتن دو دست داره، حالا یا دو تا دست چپ داره یا با زلیدین بوده، با دو تا دستش به راحتی کار میکرده. ما ها نمیتونیم، ما معمولا یا راست دستیم با دست راستمون مینویسیم و کار رو انجام میدیم یا چپ دستیم، ولی اون اینجوری بوده. حالا در وجه تسمیه زلیدین که اول هم به شمالین میگفتن، پیغمبر به او گفتن زلیدین. از او سوال کردن، این روایت میگه که روایت صحیح و سند هم هست، پیغمبر از او سوال کردن که اکذالک یا زلیدین، فقال نعم، اونم تأیید کرد برای شما دوره کرد خوند. خب بعد فبنا علی صلاته، بعد پیغمبر که حالا این حرفا و حدیثا رو هم زدن، بلند شدن دو رکعت دیگه خوندن، قام است فاتم الصلات اربعا و سجد سجدتین لمکان الكلام، به خاطر این حرفایی که زده بودن عرضم به حضورتون که دو تا سجده هم، سجده سهو هم انجام دادن. این روایت دلالت بر سجده سهو را دارد، سندش هم صحیحه، ولی یه مشکل اساسی داره. مشکل اساسیش اینه که عرضم به حضورتون که اصحاب ما این روایت هایی که چند تا دیگه از این روایت ها تو همین بابسته خلل هست، مربوط میشه به سهو النبی، سهو النبی رو اصحاب ما قبول ندارن. این روایات مطابقه با عام است، اصل این روایات توی مجامع روایی عام است، ابو هریره و دیگران نقل کردن. احتمال اینکه این روایت روایت تقیه‌ای صادر شده باشه وجود داره و علی ای حال خلاف مذهب است، خلاف قرآن است، خلاف عقل. البته جناب صدوق و استادشون ابن ولی اصرار دارن بر این که نه، سهو النبی به مرتبه سهو در امور عادی مثل سهو در نماز و اینا برای پیغمبر و امام اشکالی ندارد، سهو در ابلاغ رسالت، سهو در تبلیغ اینا اشکال داره، اما سهو النبی در امور عادی اشکال نداره. و حتی گفتن اولین مرتبه ارزم قلوب، مرتبه قلوب اینه که شما منکر سهو النبی بشی، یعنی هر کی منکر سهو النبی میشده او رو متهمش میکردن به قلوب، سهو امام رو مرتکب متصفش میکردن به قلوب. جناب صدوق و استادش ابن الولید اینها به همین روایات و روایات دیگه، چند تا روایات دیگه هم هست که حالا کاری به عرضم به حضورتون که بله دیگه اینا رو گفتن که حالا مثلا پیغمبر حالا دو رکعت خوندن و بعد گفتن بله، از اونها سوال کردن. حالا خود این نقلاش هم مختلفه، یه جا نقل داره که اون کسی که پشت سرشونه گفت پیغمبر از ذوالیدین سوال کردن، توی روایت دیداری که اصلا خود ذوالیدین گفت اینجور. حالا اینا
علا ایهالن وقتی که صدوق و به اصطلاح استادش ابن ولید این اصرار را دارن، بقیه علمای ما اومدن در مخالفت صدوق و شدید، خیلی شدید، مثل شیخ مفید. شیخ مفید با استادش بحث کرده، رساله داره، کتاب داره، نوشته داره. شیخ حر عاملی صاحب وسائل باز مطلب داره. شیخ طوسی، اینها علما فرمودن نه ما صحو النبی رو قبول نداریم، پیغمبر مقامش به خصوص تو این صحو به این شیخ ها اصلا مبتذل میکنه کار را. و لذا جناب آقای خویی فرمودن که اصلا ما به این روایت ها نیاز نیست اینجا استدلال کنیم، اینا مشکل مبنایی و اعتقادی و کلامی داره. خب بحثش مربوط به صحو النبیه، بحث اعتقادی کاری به فقه نداره، ولی در فقه حالا به این قسمتش دلالت برای سجده صحو داره. اما وقتی اساس روایت یا تقیه ای صادر شده و اینها، شما نمیتونی استدلال کنی. اینا باید یا حمله بر تقیهش کنی یا یه تعویلاتی درش عرضم به حضورتون که داشته باشی، یا به تعبیر بعض از آقایون او را به کنار بذاری، به جدار بزنی، به لحاظ این که بله؟ حالا دیگه اون اشکال هست. اینجا چون تعبیر سجده، سجده تنجل مکان الکلام داره، میخواستن استدلال. خب پس این روایت ها را ما نیازی نداریم، علاوه بر این که این روایت معارض هم داره، یعنی این دست روایاتی که دلالت بر صحو النبی میکنه معارض داره. یکی از معارضهاش عرضم به حضورتون که روایت موثقه زراره در همین باب سه، حدیث 13 که حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن بکیر عن زراره. این جناب عبدالله ابن بکیر فتحیه، ولی از اصحاب اجماع اجلا مثل ابن ابی عمید بزنطی اینها ازش نقل کردن و روایت معتبره. زرارم که خودش معتبره، اما عبدالله ابن بکیر چون فتحیه این روایت موثقه میشه که قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر سوال کردم، هل سجد رسول الله سجدتی سه قط؟ آیا هرگز، چون این دست که بحثم بوده بین اصحاب و شیعیان، آیا تا به حال پیغمبر سجده سهو انجام داده؟ یعنی تا شده پیغمبر سجده سهو انجام بدن؟ هرگز انجام دادن یا ندادن؟ قال لا، امام باقر فرمودن لا، و لا یسجدها فقیه، سجده و لا یسجدها، ما سجده سهو یا سجده سهو یسجدها، سجده سهو فقیهی هم، حالا شاید ناظر به امام باشه اینجا، فقیه منظور فقیه هم، فقیه علل اطلاق امام باشه، انجام نداده، پیغمبر هم انجام نداده، که این روایت معارضه. البته ظاهرن مرحوم تستوری، شیخ محمد تقی ششتری تستوریشون هم گرایش پیدا کرده به صحو النبی به خاطر همون روایات، و مثلا اومده اینجا گفته که خب این روایت معارض نمیتونه باشه چون درش فتحی هست، فتحی مذهبه و این با روایت صحیح معارض نمیشه. حالا که نه، وقتی که ما گفتیم روایت ثقه معتبره، روایت ثقه حجت هست، دیگه این با اون روایت فرقی نمیکنه، ضمن اینکه اونها هم موافق با روایات عامه است، اصلا حجیتش محل اشکال داره، هم مخالف با بعض آیات قرآنه که نفی صحو النبی کرده. خب ما به این روایت احتیاج نداریم، چون اینم داشت که برای تکلم سجده صحو کرد، نیاز نداریم، همون دوتا صحیحه به اضافه موثقه یا منهای موثقه کافیه. فقط یک نکته دوستان توجه کنید، ببینید اینجا روایت صحیح السند سقط شد، ولی روایت صحیح السند و از امام صادق و این هاست، اما عرضم به حضورتون که این مشکل آقای شفیع چه خوندین امروز دارین؟ خواهم با خیلی با شدید خوندیم. صحیح و سند است و عرضم به حضورتون که معتبر، ولی خب یه همچین مشکلی داره. بنابراین توجه بکنید امروزه ای که در همین اصفهان ما عده‌ای تو بعضی از رشته های تخصصی وارد شدن و اومدن بر اساس یه روایات مثل همین روایات صحیح و سند که دلالت میکنه قرآن تحریف شد، قائل شدن آقا قرآن تحریف شد، قائل شدن به تحریف قرآن، و حالا که این تحریف قرآن خودش مخالف قرآنه. قرآن آیات صریح میگه که ما قرآن رو نازل کردیم، حفظ میکنیم، روایات دیگری منکر تحریف قرآنه. و میدونید اصلا یکی از اشکالاتی که وهابیت به ما میگیرن توی مکه و مدینه میگن شما قائل تحریف قرآن، چون مرحوم مفسر مرحوم میرزای نوری قائل شده. خب اینها نباید به خاطر اینکه ما احادیث را تحلیل نکنیم، احادیث را توجه نکنیم، فقه الحدیث نداشته باشیم، یه ها بیان اینا کم کم بگیم نه خب اینم صحب النبی رو میگه، حالا یه دو تا عالم هم پیدا کنیم قائل شدن. و اینکه به اصطلاح فقهای ما، علمای ما، متکلمین ما، شیخ مفید، دیگران، اینها ممکنه رو کنار بذاریم، کم کم فکر کنیم حالا ما مثلا یه مطلب جدیدی پیدا کردیم به خاطر این روایت و امثال این روایت، این صحبت ها رو داشته باشیم. بنابراین حدیث، حدیث خانی، مراجعه به منابع حدیثی بسیار عالیه، ولی لوازم خودش رو میخواد و دقت های لازم خودش رو نیاز. تا اینجا این بحث تمام شد. فعلا ما دو تا سه تا روایت برای وجوب سجده فرض به خاطر تکلم و کلام، کلام صحیحی داشتیم. میرسیم به یه روایاتی که دلالت میکنه بر عدم وجوب، یعنی روایاتی که معارض است، روایات معارض که بر اساس این روایات معارض عده ای قائل شدن که سجده سهو برای کلام، تکلم، کلام صحیحی وجود ندارد. نهایت استحباب داره. جمع بین روایات نهایت استحباب. جناب صدوقین پدر و پسر مثلا جزء این دسته. مرحوم حکیم بر اساس این روایات گفتن هم مشکل است و توی منهاجشون در حد احتیاط فرمودن که برای کلام بیجا و کلام صحیح احتیاطاً سجده صحیح احتیاط واجب. اون دو تا روایت، یکیش از زراره، یکیش از محمد ابن مسلم، هر دو هم صحیح و سنده. در باب سه خلل حدیث پنج صحیحه زراره عن ابی بصیر علیه السلام حضرت باب فررجل یسهو فررکعتین، کسی صحب میکنه در رکعتن و یتکلم و از حرف مزن فقال حضرت فرمودن یتم ما بقی من صلاتهی تکلم او لم یتکلم ولا شیئا، نمیخواد اعاده کنه، اون نمازش را تمام بکنه. این تو رکعتن حالا اگه مثل اون روایت ارزم به حضورتون که سعید اعرج که در مورد پیامبر میگفته گفته اونا اشکال داره، مثل اون قصه اونجوری که اون سر دورکت کنده مثلا سلام زده یه حرف هم زده، حالا حضرت فرمان نمازش رو تمام بکنه و لا شیعه. روایت محمد ابن مسلم هم حدیث نوه همین ببخشید اون حدیث نوه باب 13 باب از امام باقر فی رجله صلا رکعتین فی المکتوبه فسلم و هو یرا انه قد اتم صلا، فکر کرده نماز تمام شده و تکلم، یه دو تا کلمه هم حرف زد، ثم ذکر انه لم یصلی غیر الرکعتین، بعد یادش اومد که من دو رکعت خوندم. فقال علیه السلام یتم ما بقی من صلاته و لا شیء علیه، گفتن لا شیء علیه اسم میکنی. حالا ببینید ما چه کردن فقهای ما، جناب وقتی ما اون روایات دو تا سجده رو داریم برای وجوب سجده سر، اینجا جناب شیخ حر عامدی و ارزم به حضورتون نقل از شیخ طوسی فرمودن لا شیء علیها، حملش میکنیم بر گناه، یعنی گناهی برش نیست، یا لا شیء علیه یعنی اعاده برش نیست، اینو میگه. و الا سجده سر که برش هست، ما روایت داریم که سجده سر واجبه وقتی تکلم کرده. حتی تو قصه سعید احرجم پیغمبر داشتیم دیگه که به خاطر تکلم، حالا گفتیم اون روایت ها رو بگذاریم که رو بگیم، اگه بخواییم اونم بگیریم، به خاطر تکلم پیغمبر سجده سر کرده. گفتن که این دیگران، این مرحوم شیخ خور رو شیخ طوسی اینها که قائل به وجوب سجده سهو، این دو تا روایت معارض رو اینجوری هم کرده که این لا شیء علیه معناش این میشه که گناه ندارد یا اعاده ندارد، درست؟ دیگران اومدن مخالفت کرد، گفتن آقا این حمد شما درست نیست. چجور گفتن؟ گفتن آقا گناه نداره که خب معلومه سجده سهو که خب یه مثلا تکلم سهوی که گناه نداشته، تکلم سهوی مثلا گناه نداشته که بخوای شما بگی نفیش بکن، خب سهو سهو که گناه، بخوای بگی که اعاده نداره حمدش بکنی بر نفی اعاده، این تأکید میشه، چون خود حضرت فرمودن یتم ما بقیه من صلاته، ما بقیه نمازشو تمام بکنه. وقتی میگن ما بقیه رو تمام بکنه یعنی چیه؟ یعنی صحیح هست و اعاده نداره. پس شما اگر بگید لا شیء علیه یعنی اعاده نداره، این تأکید میشه و خلاف اصل میشه. عرض اینه که یک جمله‌ای که میاد برای یه مطلب جدیدی باشه و یه تأسیس باشه، نه تأکید ما سبب باشه. و تأسیس چی میشه؟ تأسیس میشه که میگی سجده سهو نداره، لا شیء علیه سجده سهو نداره. لذا اومدن مثل مرحوم حکیم هم به خاطر همین دوتا اشکال، همین اشکالات گفتن که این دوتا روایت کنده میخواد بگه که سجده سهو نداره و مسئله مشکل هست. و بعد هم توی منهاجشون در حد احتیاط برای کلام بیجا قائل به عرضم به حضورتون که سجده سهو شدن، نه برای بوجود. دیگر هم مثل صدوق بین اینها عرضم به حضورتون که صفر این مسئله رو گرفتن، گفتن این دوتا روایت معارضه با اون دوتا روایت، جمعشون میشه به حمله بر استحباب. اونایی که میگو واجبه باید انجام بدی، گو باید انجام بدی رو در حد رجحان و استحباب میگیریم، حال شدن به استحباب سجده سهو برای کلام عادی و عادی. جناب مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاه، کتاب خوبی دقیق فنیه و یه جلد هم هست، اونی که من دارم جلد کاغذی هم هست، حالا شاید تجدید چاپ شده بتونه تهیه کنید، کتاب الصلاه حاشیه. ایشون هم متمایل شدن، میفرمان اینی که ما بیان بگیم که لا شیء یعنی اعاده نیست و گناه نیست، نه، بیان اینو حمله بر استحباب بکنیم. حمله بر استحباب هم ممکنه، چرا حمله بر استحباب نگه؟ جمع روایات یا اون روایات قبلی رو حمله بر استحباب بکنیم. اما ایشون عرضم به حضورتون که یک مقداری احتیاط کردن و احتیاطشون هم این شده که گفتن لاکن لا ینبغی ترک الاحتیاط به ملاحظت ذهاب العلماء خود سرهم الی الوجوب بل حکی عن العلامه فی المنتهى دعوا اتفاق اصحاب ناله، چون فقها ما غالب وجوب سجده سهو در کلام سهوی هم حتی در منتهى ادعای اجماع شده، نه ما به این راحتی اینها رو کنار نگذاریم. صاحب جواهر این ببین مرحوم خاشیخ عبدالکریم میگه خب شما حمله بر استحباب هم دارید، چرا شما میایی حمله بر اسما اینها؟ صاحب جواهر فانتون مقدمه ایشونه، شما میگه آقا جان این لا شیء علی عام مطلق عموم داره، هیچی برش نیست، درسته؟ لا شیء علی نکره در سیاق نفیه، هیچی برش نیست، هیچی نیست. خب شما وقتی که یه عام میداری، از اون طرف دو تا سجده داری که سجده سهوه، مقتضای اصول مذهب چیه؟ تخصیصه. لا شیء علی، مثلا نمیریم تو این که ما بگیم این آقا نه بگو اون عام است، عام است، لا شیء، هیچی برش نیست. نمیگیم این لا شیء اون حملی که جناب ارزم به حضورتون که حملی که جناب شیخ خور و شیخ طوسی کردن، بگیم این یعنی اسمی نیست، یا ارزم به حضورتون که اعاده نیست. این لا شیء مطلق عامه، اما اون روایات تخصیص میزنه، این که طبق اصول مذهبه. و بعدش رو میفرمون اگر ما اومدیم حمله بر مرحوم صاحب جواهر، میگن اگر ما اومدیم حمله بر استحباب کردیم، یک وجه از اقوا را مقدم انداختیم بر یک وجه اقوا. وجه اقوا اینه که اینجا تخصیص بزن، لا شیء علی اینجا تخصیص بگی، فقط سجده سهو داره، چیز دیگه نداره. این بنابراین به نظر میرسه که این دو تا روایات، دو تا روایتی که هست، در مقام بیان این هست که این نمازش درسته، اعاده نمیخواد. ضمن این که اینم که بگه آقا این یوتم را که گفتن خودش مستلزم اینه که دیگه اعاده نخواد، پس حالا دیگه این بگیم لا شیء علی نفی اعاده، این تکرار نه، تو روایت هست، تو روایات خلل اگه نگاه کنی حضرت فرمود که به اصطلاح لا شیء علی، یعنی لا شیء علی را حمله بر نفی اعاده کردن. تا اینجا مسئله عرضم به حضورتون که در کلام تمام بشه، حالا اگر یه جزئی داشته باشه انشاءالله جلسه آینده. السلام علیکم.